کارت 60 37 99 82 70 7 و یا
کد دستوری ستاره 14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
عصرت جمعتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو معارف. سپاسگزارم که بخش دوم برنامه های امروز رو همچنان پیگیری میفرمایید. انشالله که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا ساعت 22:10 شب. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست که پذیرای پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان در مورد برنامه های رسانه دینی هستیم. به ساعت 16 رسیدیم و زمان پخش برنامه پرسمان تاریخی است که 30 دقیقه با هم میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان تاریخی، سلام و درود خدمت همه شما سروران عزیز و گرامی. خیلی خوشحالیم توفیقی دست داد برنامه دیگری در خدمت شما عزیزان باشیم. الهی که همیشه سلامت و دلهاتون پر از خوشی و آرامش و نور خداوند متعال باشه. با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر صادقی هستیم و از این برنامه علاوه بر استاد جباری از محضر استاد صادقی هم بهره مند خواهیم شد. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. من دم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق دارم و امیدوارم مطالبی که اینجا بیان میشه مفید باشه انشاءالله.
انشاءالله به امید خدا. در خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون هستیم. برنامه رو با یک سوال تلفنی شروع میکنیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه برادر عزیزم. توضیح میخواستم در مورد مسئله مهم ولادت مولا علی علیه السلام درون کعبه، چون این مسئله کمتر پرداخته شده یا حداقل من کمتر برخورد کردم. چند جایی رو که من اومدم تحقیق کردم، مورخین اسلامی همانند طبری و ابن خلدون از این حادثه رد شدن، در حالی که یه حادثه بسیار بزرگی برای دنیای اسلام هستش. خواهش دارم در این خصوص اطلاعات موثقی رو در اختیار من قرار بدن. اکبری هستم از تهران، برای شما آرزوی سلامتی و سعادت دارم. خدا حافظ شما.
خیلی ممنونیم از جناب آقای اکبری از تهران که با برنامه خودشون ارتباط گرفتن. لازم به توضیح عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که این سوال رو قبلا از جناب مرحوم استاد پیشوایی پرسیده بودن، درود و رحمت الهی به روح ایشون، و امروز هم خدمت استاد صادقی این سوال رو مطرح میکنیم تا انشالله توضیحات استاد رو بشنویم و جناب آقای اکبری استفاده کنن و اطلاعات موثقی رو به دستشون برسونیم. بفرمایید استاد، در خدمتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. خب درباره ولادت امیرالمومنین علیه السلام در خانه کعبه ما گزارش های به اندازه کافی داریم که اطمینان حاصل بشه و هم مورخان هم محدثان این رو نقل کردن. مثلا مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشادش خیلی بر این مسئله اهتمام ورزیده. غیر از ایشون و قبل از ایشون کتاب تاریخی مروج الذهب و کتاب خب مروج الذهب از کتاب‌های قدیمی و منابع معتبر تاریخی هست و باز قبل از اون شاید اخبار مکه فاکهی اشاره کرده در این موضوع. حالا البته برخی هم طبیعیه که مخصوصا کسانی که بر مکتب اهل بیت نباشن بعضی مطالب رو کتمان بکنن. من نقلی از ابن عبدالحدید اینجا میارم که درباره اون جریان لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار میگه از استادم پرسیدم که چرا صحاح این رو نقل نکردن. حالا چون شنونده عزیز گفتن مثلا تو تاریخ ابن خلدون یا طبری نیست، خب طبری خیلی از فضائل نقل کرده، من میتونم اشاره کنم، ولی حالا بعضی مطالب هم نقل نکردن، منبعشون نقل نکرده یا بالاخره گزینش کردن، این رو نمیشه انکار کرد. ابن عبدالحدید میگه که پرسیدم چرا صحاح درباره این جریان لا سیف الا ذوالفقار بیان این روایت رو نیاوردن. میگه استادم گفت که آیا هرچه صحیح هست در اونجا اومده؟ مگه این طوره؟ خب خیلی مطالب صحیح در اونجا نیومده. حالا ما به شنونده عزیزمون عرض میکنیم که بله، ممکنه مطالبی باشه که صحیح باشه ولی در تاریخ طبری یا ابن خلدون نیومده باشه. مطالب تاریخی خیلی زیاد هست. حالا البته گزینش کردن، روایات مختلفی رو آوردن. طبری اتفاقا خیلی روایت فضائل اهل بیت رو میاره، اولین مسلمان بودن حضرت رو، یوم الانذار رو، حتی تعبیر هذا اخی و وصیی و خلیفتی، شجاعت حضرت رو در جنگ ها، همین جریان لا فتی الا علی، حدیث رایت، خیلی مطالب رو میاره. ابن خلدون البته خورده کمتر، ولی ابن خلدون هم خیلی برای ما مهم نیست چون متأخرتره. تأثیر نگاه فرقه‌ای رو هم نباید انکار کرد که به هر حال همونجور که اشاره کردم بعضی مطالب هست که مربوط به مکتب اهل بیت هست، برخی از مخالفان ممکنه در کتابهاشون نقل نکرده باشند. در صورت این مطلب در حال پرسیدن که در کجاها، از کتب شیعه در ارشاد شیخ مفید، در کتاب مروج الذهب که حالا مسعودی رو هم شیعه میدونن، و از کتب اهل سنت در اخبار مکه فاکهی و مستدرک حاکم که باز ادعای تواتر کرده و این مطلب در اونجا اومده است.
خیلی ممنون استاد. از صحاح اهل سنت نام بردید، چند تا از مهماشو میتونید برای شنوندگان عزیز ما نام ببرید؟ و حالا کتب روایی اصلی شیعه، اون چهار تا کتاب رو هم یه اشاره کوتاهی بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون.
خب کتب اصلی شیعه که به ترتیب کافی هست، من لایسر الفقیه هست، مال مرحوم صدوق که باز اینها متقدمترن، بعد هم دو تا کتاب مرحوم شیخ طوسی، استبصار و تهذیب.
بله.
البته اینها خیلیاش فقهیه ولی بخشای از اصول و اعتقادات مباحث اصلی رو هم داره. از اون صحاح اهل سنت گرچه 6 تا هست ولی مهمترینش صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که هم متقدمه و هم عنوان صحیح بهش اطلاق میکنن. بقیه عنوان سنن داره، حالا سنن ترمذی، سنن نسائی که جمعش 6 تا میشه.
خیلی ممنون. فرصتی بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره 0919 4 شماره آخر 0119 سوال کردن. ظاهراً همه افراد سرشناس مکه زمان پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت کردند. سوال پیش می آید که کدام افراد شناخته شده در مکه ماندند یا از مدینه به مکه برگشتند پس از فتح مکه؟ در خدمت استاد صادقی هستیم.
خب منظور از افراد سرشناس کیه؟ حالا ایشون فرمودن ظاهراً همه افراد سرشناس مکه هجرت کردند. بله، اگر منظور مسلمانان سرشناس هست که باید هجرت میکردن چون وظیفه بود و ماندن در مکه یه جوری برگشت از اسلام حساب میشد. کمتر فرد شناخته شده ای رو داریم که هجرت نکرده باشه. در مورد افرادی هم که هجرت نکردن بحثه. مثلا عباس عموی پیامبر، گاهی گفته میشه که اسلام آورده بوده ولی در مکه مونده، ولی گاهی هم گفته میشه که عباسیان بعدها ممکنه دخالت کردن در اینکه اسلام عباس رو زودتر بدونن و اینکه توجیه کنن که حالا ایشون تقیه میکرده و در مکه مونده که کمک پیامبر بکنه و خبرها رو بهش بده. البته به لحاظ اینکه عموی پیامبر بوده و یک نسب فامیلی داشته، گاهی کمک پیامبر میکرده، مثل اینکه جریان احد رو وقتی میخواستن مشرکان راه بیفتن برای جنگ احد، عباس ابن عبدالمطلب خبر داد به پیامبر. اما اینکه ایمان داشته باشه الزاماً نمیشه، یعنی با تردید هست. افرادی هم که در کنار ایشون بودن، فرزندانش، حالا مثلا عبدالله ابن عباس با اینکه سنش کم بوده، حتی اگر مسلمون شده بودن، اینها در مکه بودن. ابو رافع که بعدها از موالی پیامبر شد و خیلی هم معروف هست، ایشون هم مولای عباس بوده، یعنی وابسته. مولا به معنی حالا همیشه کلمه غلام شاید دقیق نباشه، در خانه عباس بوده و بعدن میره خدمت پیامبر. ایشون هم حتی بعد از جنگ بدر، روایات اینجور نشون میده، گزارش ها، که حتی درگیری داره با ابو لهب و نشون میده که اسلام آورده بوده. ایشون چون اختیار از خودش نداشته، از موالی بوده، در مکه مونده بوده. عقیل هم در موردش این بحثا هست. یعنی میخوام عرض کنم اگر افراد سرشناس بخوایم بگیم، همین چند نفرن که درباره عباس تردیده واقعا. بله، ابو رافع هم از موالیه. خب عقیل هم برادر امیرالمومنین فرزند ابو طالب ممکنه دیرتر اسلام آورده، اینها میگن دیرتر اسلام آوردن. شخص دیگری هم که نام میبرن ابو محذوره هست، از مؤذنان پیامبر. حالا بلال به عنوان مؤذن پیامبر مشهوره، اما این مؤذن رو هم گفتن باز در مکه بود. کسی دیگر ما چندان نمیشناسیم که واقعا از سرشناسان باشه و در مکه
سرشناس مسلمان باشه. در حقیقت
بله اگر بودن واقعا
انگیزه ای نیست.
حتی داماد پیامبر بود، مثلا شوهر جناب زینب، که خب ایشون به جهتی که هنوز مسلمان نشده بود در مکه موند. قرآن تاکید داره ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. آخرش میفرماید فاولئک مأواهم جهنم. به خاطر این سختگیری که اگر کسی هجرت نکنه و بمیره جایگاهش دوزخ هست، کسی نمیمون و دستور این بود که به هر صورت هجرت کنن. کسی هم از مدینه، حالا قسمت دوم سوالشون این بود که یا از مدینه به مکه برگشتن، کسی از مدینه به مکه بر نگشت چون دارالهجره بود، باید میموندن. مگه حالا افرادی رو نام میبرن که مثلا مرتد شدن، که اینا هم عدهشون انگوش شماره. و باز نکته دیگری داریم که لا هجرت بعد الفتح، دیگه بعد از فتح مکه دیگه هجرت معنی نداره، گرچه برخی رفتن. حتی مثلا ابو سفیان بعد از فتح مکه وقتی مسلمان شد رفت، ساکن مدینه هم شد، ولی دیگه اون هجرت معنا نداره.
خیلی متشکرم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0919-4 شماره آخر 42-27 سؤال کردن آیا جعفر کذاب با امام حسن عسکری علیه السلام هر دو از یک مادر بودند؟
بله، چون منابع گفتن که امام هادی علیه السلام یک کنیز بیشتر نداشت، بنابر مشهور، و فرزندانی هم که داره از همین کنیز هستن، از همین مادر هستن، هم امام حسن عسکری میشه فرزندش و هم جعفر. شاید سوال کننده براش این ابهام بوده که چطور از یک مادر مثل امام حسن عسکری که امام هست متولد میشه و هم شخصیتی مثل جعفر که ما حالا تعبیر کذاب میکنیم و به هر حال یعنی در واقع با برادرش و فرزند برادرش همراهی نکرد و یا امامت اونها رو تکذیب کرد. جواب اینه که خب پدر امام بوده، حالا مادر هر کس باشه مهم نیست. و اینکه ابهامی که عرض میکنم ممکنه داشته، نه فرزندان ائمه دیگر هم ممکنه بینشون بودن. حالا بین ماها جعفر کذاب مشهوره که فکر میکنیم از بین 12 امام، البته 11 امام، فرزندانشون همه صالح و خوب بودن و فقط این جعفر هست. نه، داشتیم در بین فرزندان دیگر از ائمه که لااقل ابهامایی در موردشون هست، حالا نه مثل جعفر، ولی در زندگیشون گاهی اشکالات و ابهاماتی هست، اتهاماتی هست، اینکه مثلا با افرادی که خیلی صلاحیت ندارن همراه میشدن و حتی ادعای امامت گاهی میکردن. با ابهامات و تردیدهایی که در این مورد هست عجیب نیست که به هر حال جعفر هم با امام عسکری علیه السلام از یک مادر باشن، فرزند امام باشن و این ابهام و اشکال هم در موردشون باشه.
استاد، در مورد این واژه عسکر هم
بله اتفاقاً
توضیح بفرمایید.
خواستم اتفاقاً عرض بکنم. بله، خب در عربی که گاف نیست، عسکری اصلا معنی نداره.
بله.
ما عسکری میگیم. حالا بعضی ها هم اومدن گفتن کلمه عسکر اصلا یه معنای عقیم میده. تو فارسی اصطلاح اینجوری گفتن داریم و بعضی مخالفان مثلا امام عسکری رو چون فرزندی میخوان بگن نداره و امام زمان متولد نشده عسکر میگن. اینها بحثای لفظیه، ما در عربی اصلا نداریم عسکر. لشکر، لشکر این اصطلاحیه که در عربی شده عسکر، یعنی محلی که نظامی هست. بله، امروزه عربها، حالا عزیزان زیاد عربین مشرف شدن، سفر مشایه رو میبینن که عربها گاف هم استعمال میکنن،
قاف ها رو الان
بله،
دیگه گاف
بله،
تلفظ میکنن.
حتی مصری ها مثلا مسجد رو یا کلمات جیم رو گاهی تبدیل به نزدیک به گاف تلفظ میکنن. اینها لهجه است.
بله.
وگرنه در منابع و در ادبیات عربی ما هیچ جا نداریم که کلمه این حروف گچپج به اصطلاح تلفظ شده باشه، اومده باشه. بنابراین عسکری هم اگر کسی مینویسه جایی به عنوان امام، بعد همون عسکری بخونه و بنویسه و چنین تلفظ باشه.
خیلی ممنون. پس از این به بعد حواسمون باشه توی نوشتارمون، گفتارمون، امام حسن عسکری علیه السلام. خیلی ممنونم استاد صادقی. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و همراه شنوندگان عزیز از محضر استاد صادقی استفاده میکنیم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
جناب آقای سید سادات لطف کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و سوال پرسیدن. استاد صادقی سلام علیکم، در زمان امام حسین علیه السلام شریح قاضی چه کسی بود و ویژگی او چه بود و چرا معروف شد؟
خب ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شنونده عزیز. شریح ابن حارث کندی یه شخصی است که از زمان خلیفه دوم قضاوت شهر کوفه رو بر عهده گرفته. کنده از قبایل یمن هست و قبیله شناخته شده هست. حالا ایشون مسلمان شده، اومده و در مدینه بوده.
اشعث هم مال همون قبیله.
بله، اشعث کندی هم همینجوره. قبیله بزرگ و معروفی است و شخصیت‌هایی دارن. این شریح ابن حارث کندی از زمان خلیفه دوم که میشه قاضی کوفه دیگه مرتب اونجا میمونه و اتفاقا عمر طولانی هم براش گفتن. خب همین که تا زمان امام حسین علیه السلام زنده هست و حتی بعدش، این معلوم میشه که حالا یه سن و سالی هم داشته که به قضاوت گمارده شده.
درست.
این نشون میده سن بالایی براش گفتن، حتی شاید 90-100 سال،
یعنی هول و هوش 60 سال و اینا مثلا قضاوت.
بله، 50 الی 60 سال به قول شما قضاوت داشته. خب در زمان خلیفه سوم هم و حتی زمان خلافت امیرالمؤمنین حکمش تنفیذ میشه و میمونه در کوفه به عنوان قاضی. البته در زمان امیرالمؤمنین با حضرت اختلافهای پیدا میکنه، بعد برخی از رفتارهاش و قضاوتهاش به هر حال مشکل پیدا میکنه، اما همچنان هست و دوران معاویه هم تنفیذ میشه باز و این نشون میده که در این سالها ایشون قاضی کوفه بوده، گرچه حالا در زمان امیرالمومنین ممکنه مدت کوتاهی از قضاوت برکنار شده باشه، ولی بعدن هم بوده. در ادامه بعد از دوران معاویه یه خبط و اشکالاتی از ایشون بیشتر سر میزنه، حالا بیش از دوران امیرالمومنین. اسمش در گواهان علیه حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی نوشته شده. وقتی که حجر ابن عدی رو خواستن به شهادت برسونن
از یاران
امیرالمومنین، و البته این دیگه جریان در زمان بعد از حضرت بود و در زمان امامت امام حسن مجتبی که حضرت در مدینه بود ولی در کوفه قیام شد، که میتونیم این رو قیام اولین قیام شیعه حساب بکنیم. قبل از حرکت امام حسین حدود 10 سال، حول و حوش سال 50 بوده. ایشون یه قیام مختصری میکنه و دستگیر میکنن 12-14 نفر رو و به هر حال میبرن در راه شام. اینها رو 6 تاشون و 7 تاشون رو به شهادت میرسونن، نصفشون رو هم میبخشن. به هر حال این داستانش طولانیه، من نمیخوام اون قسمت رو عرض بکنم. اسم شریح در گواهانی که علیه حجر امضا میکنن و میگن که ایشون به هر حال مستحق اعدام هست و مستحق زندان و اینها، اسمش اومده، ولی بعدن خودش انکار کرده که اسم ما رو اونجا نوشتن، من نمیخواستم. ولی مثلا اونجا اسم عمر ابن سعد هم هست. اولین خطای عمر ابن سعد که ثبت شده اینه که اسمش در این گواهان اومده. این چون ثبت شده و اسمهایی که اومده اونجا میشه افراد رو شناخت، سابقه شون رو. حالا اینجا شریح ادعا کرده که من نبودم و اسمم رو به خاطر شهرت، مثلا به خاطر حالا مسئولیتی که داشته آوردن، در دوران زیاد ابن ابیه بوده. اما داستان مهمش و یه جور خیانت تعبیر میشه در جریان هانی ابن عروه و شهادت مسلم ابن عقیل هست. خب بعد از اینکه پناهگاه مسلم ابن عقیل در کوفه معلوم شد و هانی رو دستگیر کردن، هانی مورد شکنجه ابن زیاد واقع شد و سر صورت زخمی شد، شرایط خوبی نداشت. قبیله او که مزهج گفته میشن یا مزهج، قبیله هانی ابن عروه، اومدن و یک شورشی کردن، یک قیام مختصری انجام دادن پشت دارالاماره که اگر این حرکت ادامه پیدا میکرد چه بسا ابن زیاد سرنگون میشد و مسئله تموم میشد. اما اینجا از شریح قاضی استفاده کرد ابن زیاد و به او گفت که بیا نگاه کن ببین هانی ابن عروه زنده است. شریح هم اومد دید بله زنده است، حالش شکنجه شده، حالش بده، دستگیر شده، اما گفت زنده است. گفت همینو برو پشت بام اعلام کن. پشت بام دارالاماره اومدن، خیلی مردم راه افتاده بودن و داشت یه حرکتی، ما گاهی تعبیر میکنیم اگرهای کربلا، که اگر اینها اتفاق میافتاد یا نمیافتاد چقدر صحنه عوض میشد و صفحه به شکلی دیگر. اینجا از اون اگرهاست که اگر واقعا این قیام صورت میگرفت چه بسا ابن زیاد دیگه جایی در کوفه نداشت. از موقعیت شریح استفاده کرد که بیاد و بره اونجا و اعلام کنه به مردم، مردم هانی ابن عروه زنده است، مشکلی نداره، من الان پیشش بودم. ولی نگه اعلام نکرد، نگفت که مجروحه، این خیانت رو کرد، حرفو قدری راست و قدری به اصطلاح بعضی راست ها رو نگفت. این شد که مردم هم رها کردن، گفتن خیلی خوب، اون حرکت در واقع اینجوری به شکلی سرکوب شد و قبیله هانی رفتن. این یکی از خیانت های شریح در جریان امام حسین و حرکت امام حسین علیه السلام و حضور مسلم در کوفه. اما مطلب دیگری گفته میشه درباره شریح که احتمالاً این شنونده عزیزمون هم مد نظرش بوده که پرسیده که چه ویژگی داشت و در زمان امام حسین شریح قاضی که بود و چرا معروف شد. معروف شدنش حالا غیر از اون قضاوتش در جریان امام حسین به خاطر همین جریان خیانتش هست. اما یه مطلب دیگه‌ای که گفته میشه و ما همیشه تاکید میکنیم که این درست نیست، فتوای قتل امام حسین علیه السلامه. خیلی مشهوره، خیلی هم میگن، حتی بالای منبرها بعضی عزیزان این نکته رو مطرح میکنن. این از حدود شاید 100 سال هم نیست که مشهور شده، در هیچ منبعی نیست که شریح قاضی فتوای قتل امام حسین رو داده باشه. این اصلا چنین مطلبی نمیتونه درست باشه که کسی بیاد فتوای قتل امام حسین بده. و این حرفا در یک کتاب ترجمه از کتاب مرحوم علامه هلی این اومده و بعضیا فکر کردن مثلا از قدیمی، در صورتی که مؤلف ننوشته، اصلا مترجم اینو آورده. و بعضی ها هم در کتاب های همین دوران قاجار به بعد توی کتاباشون آوردن، از اون مطالبی که متاسفانه خیلی زود هم شهرت گرفته و هیچ منبع درستی نداره. بنابراین اشکالات شریح سر جاش هست، اما این فتوای قتل امام حسین اصلا مطلب درستی نیست. مرگ ایشون هم حدود سال 72 و غیرون نوشتن، یعنی حدود 10 سال بعد از واقعه کربلا.
خیلی ممنون استاد صادقی، استفاده کردیم. برنامه رو با سوالی از جناب آقای ستار ابراهیمی از لاهیجان خاتمه میدیم. سوال کردن میخواستم قدری درباره فتح ایران و مسلمان شدن ایرانیان بفرمایید. آیا جنگ و کشتار شد و چرا ایران بعد از اسلام به مهد اسلام تبدیل شد؟ در خدمت استاد صادقی هستیم.
خب موضوع فتح ایران و مسلمان شدن ایرانیان البته بحث مفصلی است. خیلی به اجمال عرض میکنم که فتوحات از دوران خلفای نخست شروع شد و اما مسلمان شدن ایرانیان خیلی طول کشید. خیلی ها تصور میکنن مثلا حدود سال 20 قبل از اون، بعد از اون فتوحات که در ایران انجام شد و ایرانی ها از حکومت ساسانی رها شدند، بلافاصله هم مسلمون شدند، از زرتشتیگریشون دست برداشتن. نه، چنین نیست. ما تا شاید گفته میشه، حالا دقیق نمیشه گفت، ولی 2 قرن 3 قرن شاید طول کشیده که مردم ایران مسلمون بشن. حتی در برههای خود امویان خیلی مایل نبودن ایرانیان مسلمون بشن، برای اینکه جزیه غیر مسلمون ازشون بگیرن،
منفعت اقتصادی داشت،
بله. منافع اقتصادی به قول شما، بله. بنابراین تصوری که خیلی از عزیزان هموطن ما دارن که ایران در مثلا نیمه اول قرن اول فتح شد، خیلی جاهاش البته توی بخش هایی، بنابراین همه هم مسلمون شدن، نه، خیلی طولانی شد. حالا مسئله تشیع که دیگه دورتره، یعنی تا قبل از صفویه به تدریج، اما مسلمون شدن هم به تدریج بوده. اما اینکه پرسیدن جنگ و کشتار، خب طبیعیه، بله، جنگ و کشتار رو نمیشه انکار کرد. در هر حادثه‌ای که بالاخره جنگی بوده و حمله کردن به ایران،
از هر دو طرف افراد،
بله، از هر دو طرف کشته شدن. اما این آمارهایی که گاهی گفته میشه و مانورهایی که داده میشه بر روی برخی آمار و جنایت هایی که حتی ممکنه در برخی منابع دست اول و قدیمی هم حتی باشه، مورخان هم نقل کرده باشن، این الزاماً درست نیست. خب یه گزارشی اومده ولی این مطلب درست نیست و آمارهای بالایی که داده میشه در کل مباحث، ما در خیلی از گزارش های تاریخی شما، های جباری، خودتون مستحضرید و تاریخ به خوبی خوندید که چقدر آمارهایی داده میشه که آدم احساس میکنه اصلا جمعیت در اون زمان نمیتونه این رو بپذیره. حالا درباره کشتار ایران هم گاهی آمارهای بالایی که داده میشه نه، درست نیست. اما اصلش هم درباره مسلمون شدن ایرانیان و هم در دوران صفویه تحول مذهبی و تبدیل شدن به تشیع و رسمیت تشیع، خب گاهی گفته میشه چقدر کشتن صفویان تا ایرانیان مسلمان شیعه شدن، نه، اونجا هم اصلش رو نمیشه انکار کرد، کشتاری بوده، افرادی کشته میشدن، اما کشتاری که خیلی زیاد باشه نه، کلن در این آمارها و جنایاتی که نقل میشه تردید هست. شرایط اجتماعی سیاسی ایران آماده یک تحول بزرگ بود. مشکلاتی که حکومت دراز مدت ساسانیان و قبل از اون داشتن و هم ضعفی که داشتن، هم ظلمهایی که میشد، مردم دنبال رهایی بودن، دنبال یک حتی نیرویی که اونها رو نجات بده. خب اسلام اومد، به هر حال صحابه هم کسانی که می اومدن برای فتح، خیلی هاشون از صحابه پیامبر بودن و یاد گرفته بودن پیامبر بخشنامه هایی که در دوران خودش فرموده بود که به کسی ظلم نکنید، به غیر نظامی حمله نکنید، اینجور رفتار بکنید، اینجور رفتار بکنید، اینها رو سعی میکردن عمل بکنن. حالا البته بعضی صحابه هم رفتار درستی ممکنه نداشتن، در صورت کشتار آنچنانی نمیشه مطرح کرد. حالا مقاله هم در این مورد هست، اگر عزیزان باز مایل بودن، به عنوان نقد ادعای جنایت در جریان فتح ایران از یکی از دوستان ما، آقای حاجی‌زاده، میتونن این مقاله رو هم بیشتر مطالعه کنن.
خیلی عالی. کتاب استاد شهید مطهری رو هم که تو این زمینه،
بله، خدمات متقابل هست. قسمت دوم سوال رو فراموش نکنیم، اینکه ایران مهد اسلام باشه. حالا البته کشورهای مختلفی مسلمان شدن و اونها هم علمایی، دانشمندانی، نویسندگانی که کتابهایی در باره مسائل مختلف، یعنی دانش‌های مختلف اسلامی از خودشون تولید کردن ما داریم.
اما ایرانی ها خدمات زیادی بله، در بله، علوم مختلف داشتن
بله. بله. این که بگیم حالا فقط ایران مهد اسلام بوده، بله، اگر بگیم مهد تشیع درسته،
درست‌تره.
مهد اسلام بودن میتونیم بگیم اختصاص نداره، ولی ایران به جهت وسعتی که داشته، به هر حال که ایران قدیم نه ایران امروز،
بله،
ایرانی که بخشی از افغانستان و آسیای میانه و اینها و حتی بخشی